الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که البته خب انصافا که مرحوم نائینی تو این مسائل خیلی دقیق و لطیف وارد شدن و انصافا که افادات فراوانی دارن تو این مسئلهی که در اینجا مطرح کردن. البته عرض شد مرحوم نائینی روایت الخراج به زمان قبول کردن، انما الکلام در این که حدود این زمان رو میخوان تفسیر بکنن که حدودش چیه. عرض کردیم اهل سنت هم عده‌ای مثل علمای ما روایت قبول نکردن و بیشترشون قبول کردن، الخراج به زمان قبول کردن. اونایی هم که قبول کردن باز اختلاف دارن که آیا به اطلاقش و عمومش عمل بکنن یا نکنن روایت الخراج به زمان. و عرض کردیم اونی که من در کلمات اهل سنت دیدم همون زمان قصر رو خارج کردن و از آن مطلقا نسبت دادن که قبول کردن. و گفتیم در روایت ابو ولاد جوریست که ظاهرن ابو حنیفه در قصر هم قبول کرده، ظاهرش اینطوره، بعضی از فتاوای احناف هم همینطوره. مرحوم نائینی قدس الله سره اولا زمان معاوضه که زمان به حساب جعلی باشه، این خب مورد خود روایت هم هست و اهل سنت هم قبول کردن و درش بحثی غالبا ندارن، اگرم قبول روایت قبول نکنن مطلبش قبول کرد. مرحوم نائینی قدس الله نفسه سه جور زمان یعنی به اصطلاح من حیث المجموع چهار جور زمان قرار میده. یکیش زمان جعلی اصلی فعلی به تعبیر ایشون، این رو قبول میکنه، ایشون میگه روایت الخراج به زمان موردش اینه. دو، زمان قهری به تعبیر ایشان که باب قصر باشه. عرض کردیم عده از اهل سنت اونم خارج کردن مثل ایشون، اما خب عده هم قبول کردن که قصر هم شامل میشه. دیروز نکته فنیشو عرض کردم که تمسک به اطلاق باشه نه. ظاهر کلام مرحوم نائینی میخوان بگن ولو الخراج به زمان ظاهرا اطلاق داره، اما مناسبت و حکم موضوع به تعبیر ایشان اقتضا میکنه که این روایت فقط موردش اون یکی باشه بقیه نباشه، ایشون از مناسبت و حکم موضوع. خب طبعا میدونید تا مناسبت و حکم موضوع آمد فقهای اهل سنت هم که این حرفا سرشون نمیشه، میگن نه اطلاق لفظیش قبول میکنه. پس نکته فنی در اینجا اینه، اولا زمان قصر و عرض کردم عده‌ای هم از خود اونا قبول دارن که خارجه، عده‌شون هم میگن نه زمان قصر هم داخله، این دوتا. سوم یک اصطلاحی است که ایشون زمان تبعی اسمشو گذاشته، اصلی نیست، در مقابل اصلی یک زمان تبعی جعلی هست اما اصلی نیست، ایشون فرموده اون زمان تبعی هم خارجه. البته اونها هم عده‌ای همین مطلب رو قبول دارن لکن نه به تعبیر زمان تبعی، چون دیگه که تو روایت الخراج به زمان یه مقدار مجبوریم عبارت اونها رو بخونیم، اونا از راه دیگری این مطلب رو گفتن. انما الکلام در این تقریب نائینی است قدس الله سره، یک اصطلاح زمان تبعی، دو چرا زمان تبعی از روایت خارجه، چه نکته‌ای داره. خب بگیم زمان تبعی هم در روایت وارده، چه نکته‌ای برای خروج. نکته ایشون به طور طبیعی همون مناسبت و حکم موضوع گرفتن. این بحث رو ما اینجور مطرح میکنیم، آیا در اینجا مناسبت و حکم موضوعی هست که زمان تبعی خارج بشه یا نه. ایشون زمان تبعی رو عرض کردم اون مسئله معروف رو، تفسیر ایشون برای این که حکم اون مسئله رو بیان بکنن از راه زمان تبعی است. اون مسئله معروف این است که کل مبیع انتلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اگر فرض کنید 10 تا مرغ فروخت و هنوز رفته که قبض بده به طرف و تلف شدن یا مردن یا دوز اونا رو برد، اینجا مشتری عقد اصلا به هم میخوره، نه اینکه عقد درسته و بدل 10 تا مرغ رو بده، اون 10 تا مرغ برمیگرده به ملک فروشنده و بایع هم اگر سمن رو گرفته پس اون سمنش 5 تا پتو، اون 5 تا پتو رو باید بده به حساب خریدار، اون 5 تا پتو رو باید رد. اگر بگیم نه عقد درست نیست، عقد درست هست، عقد مشکل نداره، فقط از باب او حساب میکنیم، نه اینکه عقد، اون وقت معناش این است که وقتی ده تا مرغ طرف شد بدلش رو بده، بدلش یا مثل یا قیمته. از اون طرف هم اون پنج تا پتو مال همون فروشنده میمونه، نمیخواد پنج تا رد بکنه، پنج تا پتو پیشش میمونه، نهایت اینه که بدل ده تا مرغ رو بده. دیگه دو تصویر بیشتر نیست به طور طبیعی، یا بگیم عقد به هم میخوره، اینا زدن به این که عقد به هم میخوره. خوب دقت کنیم، یعنی چه عقد به هم میخوره؟ ولذا گفتن آنن ما، تصویر کردن آنن ما بر میگرده. البته دیروز چند روز توضیح کافی دادیم، خلاف قاعده است. مرحوم مقدس اردبیلی هم در همون اشکال کرده، ایشون به ما مشکل هم. اگر این با عقد ملک مشتری شد چطور میشه برگرده به بایه حساب بشه؟ اگر شما عقد رو مملک نمیدونید خب یون که، اما اگر عقد رو مملک میدونید الان ملک مشتری شد. اگر ملک مشتری شد قاعدتا حتی اگر گفتید زام بایه باید بده، بدلش رو بده، نه اینکه عقد به هم بخوره. مشتری برگرده ثمن رو بگیره و اون طرف هم از باب بایع حساب میشه. تا اینجا این راجع به خود اون مسئله، تا اینجا درست؟ اش صحبتی که اینجاست، اگر این 10 تا مرغ در این فاصله تا قبل از قبل مثلا 10 تا تخم کردن، این تخم مال کیه؟ تخم مرغ مال کیه؟ اینا الان فتوا برای این مال مشتریه، یعنی اون 10 تا مرغ برمیگرده به بایع و در ملک بایع طرف واقع میشه، لکن تخم مرغ ها مال مشتریه.
عقد مملکه.
آها، اگر عقد مملکه پس باید ملتزم به اون طرفش بشیم. عقد نکته اینه که از اون طرف هم زمان یعنی عهده. شما میگید این برمیگرده به بایع، این 10 تا مرغ برمیگرده به بایع. اگر ده برمیگرده به بایع، خب 10 تا تخم مرغ هم باید برگرده به بایع. شما که روایت الخراج به زمان قبول کردین، قبول کردین که خراج در مقابل زمانه، اینجا میگیم برمیگرده به بایع، خیلی خوب برگشت به بایع، یعنی به عهده بایه. اگر به عهده بایه شد تخم مرغ مالونه، الخراج به زمان میگه تخم مرغ مالونه. چطور میشه شما میگین برمیگرده به بایه، تخم مرغ مال مشتریه؟ اینه چجوری جمعش بکنیم؟
کشف انقلابی نمیشه.
عقد فسخ شده، عقد به هم خورده. روشن شد اشکال چیه؟ یعنی مرحوم نایری میخواد یک توجیه فنی عرض کردم این مسئله رو، باز اهل سنت یه توجیه دیگه دارن، حالا من بعد میخونم عبارتشونه، بعضی عبارتشونه، یه توجیه فنی میخواد. این توجیه چجوری میشه؟ مرغا برگرده به بایه، عقد منفسخ میشه، بایه هم باید ثمن برگردون به مشتری، نه اینکه ثمن مال بایه بشه بدل مرغ رو بده، نه ثمن برگردون به مشتری، لکن تخم مرغا میشه مال مشتری، خود مرغ ها در عهده بایعه، برمیگرده به بایع، تلف مرغ رو بایع حساب میشه، اما نماء مرغ برمیگرده به مشتری.
انفساخ یا فسخ؟
عرض کردم ایشون فسخ و انفساخ نوشتن، که ایشون هم دیروز اشکال فرمودن درست هم هست که فسخ اختیاری انفساخ غیره، لیکن ظاهرا احتمال میدیم چون بحث ما تلف هست، بحث فسخ نیست، چون فسخ یک حکم دیگه ای داره اصلا.
عقد فسخ میشه؟
نه، اینجا عقد فسخ میشه، این نمل کلام از این طلب فسخ میشه، ما اسم گوشیم به اصطلاح فسخ، یا از این صدور عقد فسخ میشه، اسم گوشیم انفساخ. چون عرض کردیم عده از علمای قانون این فرق گذاشتن، حتی از علمای احناف، اگر گفتیم از حین تلف فسخ میشه، نما مال مشتریه، اگر گفتیم از حین عقد فسخ میشه، نما مال بایع. شما ذهنتون زاره همین آمدن که این فرمون فسخ و انفساخ. مرحوم نایری میخواد فرق نگذاره، میگه به هر حال نما مال مشتریه.
چی زمان
کرده؟ زمانی تحقق میشه، طبعی خواسته همین رو درست. ها، میخواد الان ایشون این کارو بکنه، زمانی که اینجا، خب این اصلا زمان روشن، اصل بحث اول روشن بشه، البته انصافا نائینی خیلی فکر رو به جبلان آورده رضوان الله تعالی علیه، و این نحوه فکر الان عرض کردم در سطح جهانی هم تو مسائل عقود کاملا بحث میشه روش، یعنی کاملا اینا رو اگر درست فکر بشه. اولا این زمان بایه، این که فروشنده زمانش آیا یک زمان اصلیه یا تبعیه، ایشون میگه تبعیه. اول تصویر تبعیت پیش ایشان بکنیم، بعد ببینید آیا قبول دارید یا نه. علا تقدیر این که مقدمات تموم شد، آیا دلیل داره که الخراج به زمان اینه نگیره؟ آخه این چرا؟ اگه گفتین الزمان الخراج به زمان مطلق یا عامه، خب زمان این عهده این و عهده بایه، پس نما هم که خراج باشه اونم مال بایه، تخم مرغ هم باید مال بایه باشه نه مشتری. حالا تصویر نائینی اینجوریه. من یک مقدار میخوام بحث رو روی قواعد مطرح بکنم، ذهنتون رو آزاد بگذارین که روی قواعد ببینید. مرحوم نائینی میگه که مشت بایه، فرض کنید اینجا حالا پتو مثال زدیم، فرض کنید 100 هزار تومان بایه، به 100 هزار تومان پول احتیاج داره. اونی رو که بایه میخواد به عهده بگیره که اگر تلف شد از اون باشه، اون 100 هزار تومانه، هدفش 100 هزار تومان. این 100 هزار تومان پیش مشتریه. این به این 100 هزار تومان نمیرسه مگر اینکه 10 تا مرغ بده تا اون 100 هزار تومان بگیره. خوب دقت میکنه؟ پس 10 تا مرغ میده که اون 100 هزار تومان رو بگیره. وقتی 100 هزار تومان گرفت، مرحوم نائینی اینطور میگه، اونی که به عهده خواسته، اونی که خواسته در عهدهش بیاد که مسئولیتش قبول کنه، اساسا 100 هزار تومانه. اما این که میگن اگر مرغ طرف شد قبل از قبض، خوب دقت بکنید، به عهده بایعه، این تبعه، اصلی این نیست، اصلی تملک 100 هزار تومانه. مرحوم نائینی از این راه وارد میشه. حالا این تصویر بکنم بلن اصلا حرف ایشون یعنی چی؟ ایشون میگه اونی که مضمون اصلی است که میخواد آثار ملک رو به عهده بگیره و داخل ملکش بکنه، اون 100 هزار تومنه، اسم اون وجه زمان اصلی. اما برای اینکه به اون 100 هزار تومن برسه، 10 تا مرغش هم داده. این 10 تا مرغ هم مادام اقباز نکرده، در یعنی به عبارت اخرى آمده 10 تا مرغ رو داده، این 10 تا مرغ رو یک شرط ضمنی هم توش داره. به تعبیر بنده، ایشون تعبیر به شرط کرده، من به احترام ایشون شرط میگم، عرض کردم در اصطلاح قانونی جدید تعبیر به تعهد میکنن نه شرط. این درست آمد گفت من 10 تا مرغ میدم برای اینکه اون 100، لکن متعهدم میشم اینه به تو برسونم. ببینید توش تعهدم داره، ایشون داشته شرط تسلیم، حالا ما به احترام ایشون شرط تسلیم یا شرط تعهد به قبض و اقباض، به تعهد به اقباض، تعبیر ایشان شرط تسلیم، تعبیری که الان بیشتر در قوانین متعارفه، تعهد. پس من برای اینکه به 100 هزار تومان برسم که اون زمان اصلی منه، آمدم 10 تا مرغ دادم، یه تعهدم توش هست، یک زمانم توش. این تعهد ضمنیه، این ایشون میخواد بگه این تعهد ضمنیه، به عهده گرفت، لکن تعهد اصلی 100 هزار تومانه، تعهد اصلی او 100 هزار تومنه، اون رو میخواد ملک خودش بکنه که اگر تلفم شد مثلا از ملک او حساب بشه، اون رو میخواد قبول بکنه. برای این که به اون 100 هزار تومن برسه، میاد این 10 تا مرغ رو میده، ببینید 10 تا مرغ رو تملیک میکنه، لکن به شرط تسلیم. دیروز توضیح دادیم عده‌ای از علمای قانون از قبل از اسلام حرفشون این بود که اینجا تملیک نیست، اصلا تعهده. فقط الان قوانین جدید هم هستن تو اروپا، آلمان چند تا کشور بیع رو تملیک نمیدونن، تعهد میدونن، لکن معروف در بقیه قوانین غربی و دنیای اسلام بیع رو تملیک میدونن، لکن اضافه بر تملیک یک تعهد هم توش میدونن. البته تعهد ها چند تاست، یکیش اینه تعهد تسلیم، اینم تعهد داده. مرحوم نائینی میخواد بگه این تعهد ضمنیه، وقت الخراج به زمان شامل این نمیشه. یعنی اگر من تعهد دادم مرغ رو به دست تو برسونم، تعهد دادم، اما این اصلی نیست، این ضمنیه، اصلی من اون 100 هزار تومانه. لذا اگر تلف شد و به تعهد من نتونستم عمل بکنم، منافعش مال من نیست. این تمام حرف نایلی اینه. راهی رو روشن شد، راهی رو که خیلی اعتاب نفس کرده انصافا نسبت به اون زمان و نجف انصافا خیلی بعد بحث فلسفی اینا پیش نکشید، سعی کرده بحث کاملا حقوقی و قانونی باشه. انصافا هم مرحوم ناینی خیلی خوش فکره، فوق العاده. ایشون آمدن میگن اون الخرا، اولا اون بحثی که روایت قبول بکنیم اینا که گذشت مفصل توضیح دادیم که قبول نکردیم روایت، بر فرض که قبول بکنیم، ایشون میگه اینجا درست بایع تعهد داده و لذا اگر تلف شد قبل از قبض از مال بایعه، درست، اما این تعهد ضمنیه، الخراج به زمان این زمان نمیگیره، این تعهد نمیگیره.
صد هزار تومان تعهد مشتری،
نه بایه، در حقیقت صد هزار تومان میخواد، دنبال اونه، پول میخواد. نه تعهد یعنی وقتی گرفتی میشه در ذمه اون کسی که تلف کرد، باید از اون به حساب مراجعه بشه.
خواهی ده تخمه منافع صد تومان نیه، منافع مرغی
که
شما بود به
تبعه. احسن، منافع مرغه، چون به تبعه، چون تعهد مرغش به تبعه، این منافع داخل به عهده اون نیست دیگه،
مال اون نیست. ولی خب اصلا ضامن نبوده که خانمون الخراج،
چرا تعهد تا تسلیم دیگه،
خب
به عهده گرفته و لذا اگر تلف شد چون نتونست انجام بده از او حساب میشه، به عهده که گرفته که ایشون اسمش بلا
با این چطور متحد میشه اینجا وقتی سر هزار تومان میده؟
صد هزار تومن ببینید، حالا من یه توضیح میدم، فکر میکنم ببینید، حالا به توضیح من فکر میکنم روشن میشه. من فکر میکنم مرحوم ناینی در مباحث اعتبارات قانونی یا التزامات یا شخصی یا قانونی، علت قایی رو با اون ظاهر خود التزام ظاهرا خلط فرموده. اینه که بای صد هزار تومن میخواد، این علت قاییه، اما اونی که انشاء کرده چیه؟ تملیکه. خوب دقت بکنی، من فکر میکنم مرحوم های ناینی اون قاعده کلی که علت غایی، مثلا اول الفکر و آخر العمل، که کیفیت عمل را علت غایی تعیین میکنه. مثلا شما بخواید یه صندلی بسازید برای یک نفر یه اندازه معین، برای دو نفر یه اندازه، برای سه نفر، اون علت غایی، میگه علت غایی اینه. ایشون اصلی و غرضی تبعی را به لحاظ علت غایی نگاه کرده. اگر به لحاظ علت غایی نگاه بکنیم، علت غایی تملک 100 هزار تومنه.
صدق زمان میکنه اینجا که
چرا دیگه تملک زمان میاره، به عهده میگیره، در عهدهش
چه تعهدی داره نسبت به ثمن
که اگر که تلف شد تلفش به عهده اون باشه، مال مشتری بود نه بعد از قبض. اون میخواد در حقیقت مالک 100 هزار تومن بشه که تمام آثار ملک برش بار بشه. برای این کار چه کار میکنه؟ تملیک 10 تا مرغ با شرط تسلیم میکنه. نکته من به نظر من فکر میکنم دیگه نکته فنی برای شما روشن شد. یه دفعه شما علت غایی رو حساب میکنی، مرحوم ناینی رو علت غایی میاد میگه زمان این ملک، زمان این مرغ، این تبعیه، به لحاظ علت غایی تبعیه، هدف اصلی پوله، هدف اصلی که داره پوله، یعنی ثمنه، این تبعی حسابش کرده. اما اگر شما بیاید روی مباحث همین مباحث قانونی که دارم مطرح کردیم در بحث التزامات اعتبارات، بحث ادراکات اعتباری که مفصلا مقاله تا حد زیادی مقاله مرحوم آقای طباطبایی رو خوندیم، تو مباحث اعتبارات حساب بکنید، الان به حسب ظاهر به عکس مطلبه. اونی که اصالتاً داره اعتبار میکنه، خوب دقت کن، اونی که اعتبار بهش میخوره تملیکه. این تعهد هم هست، این تعهد در ضمن تملیک هم هست، یعنی تملیک با این تعهد، ولذا اعتبار کرده که این کتاب، این 10 تا مرغ ملک شما باشه. ببینید، لکن این به قول مرحوم ناینی شرط تسلیم یا تعهد اقباض، تعهدم کرده که به شما برسونه. خوب دقت کنید، اگر این مسئله خیلی لطیفه، این دیگه اینجا آزادی دیگه، آزادانه فکر بکنید.
مردی همون از بی صورت گرفته، مشتری قبض نکرده، این مردی از ملک بایه خارج میشه یا نمیشه؟ ما اینو باید بدونیم.
چا؟
اگر یه بیعی صورت گرفته
ارزش بیع اینه که از ملک بایه خارج میشه.
خب تا قبل از قبض مشتری
از ملکش خارج میشه. اصلا معنای عقد همینه. حالا این هم بحث کردیم. معنای عقد همینه که در وعای اعتبار از ملک من خارج میشه، ملک شما میشه. عقد معناش همینه. ولذا مرحوم اردبیلی اشکال میکنه با هم مشکلون. چون با عقد خارج شد. یعنی که باز مرده برگرد ملک بایه.
خب بگیم نماش هم مشتری میشه. یعنی خارج شده.
خب خودش چطور برمیگرد؟ مشکل خودشه. از اون ور شما این رو به عهده بایه گذاشتین. الخراج به زمان دقت کردی؟ الخراج به زمان میگه به این افتاد به عهده بایه، یعنی این 10 تا مرغ پای بایه حساب شد، تو مرغ مال بایه بشه. این قاعدش اینطوره دیگه. خب اصلا مباحث عقود و اینش یکی از مشکلات مباحث عقود همینه. بلذا مرحوم اردبیلی میگه مباحث مشکل نشه. میگه مشکل چطور میشه؟ از اون طرف شما میگین ملک حاصل شد. یعنی دقت کنید در بحث عقود اصلا فائده عقود همینه که به مجرد اعتبار جابجا میشه.
زمان قبل از قبض میاد دیگه. یعنی قبض صورت نگرفته به خاطر همین زمان واسه بایه.
ما اگر طبق قاعده پیش بریم اینه که اگر 10 تا مرغ به مجرد عقد، اگر شما عقد رو تملیک بدونید، خوب دقت کنید، یعنی تو وعای اعتبار شما ملک طرف کردید، تلف شد، خب از اون ملک من تلف شده، فوقش بایه نتونست برسونه، بایه میگه من بدلش میدم، اما ثمن نگه میداره. خوب دقت کنید، ثمن نگه میداره، اما این میگه نه، پای بایه حساب میشه، اصلا ملک بایه میشه. ها ایشون به خاطر غیر از اون میگم چون قاعده کل مبیع، چون این کل مبیع تلف قبل قبضه که روایت ثابت نیست دیگه، اشکال داره.
ولی
پذیرفته
شده از
این. حالا نه عمده شون رو تو عقبت ابن خالد کنم توضیح بخواد. نه بله نه با خراج هم نمیشه. دقت کنید چی میشه این نکته فنی. ولی زمان مرحوم عرضه میگه خیلی مشکلی، یعنی که شما میگید عقد با ملکه. ولذا عرض کردیم در بعضی از قوانین البته نکته دیگه هم داشت، عرض کردیم قوانین قبل از اسلام احتمال این که اینم به قول ایشون میفرمان تأثیر به اون قوانین، اصلا بیع رو مملک نمیدونن، بیع رو تملیک نمیدونن، بیع رو تعهد میدونن. الان میشه مثلا قانون آلمان و هلند چند تا کشوره اصلا بیع رو تملیک نمیدونن. ما معتقد نیستیم. بیع رو چی میدونن؟ تعهد میدونن. میگه کی ملک میشه؟ وقتی که دست شما رسید. قبض که کردین ملک میشه. تعهد میکنم که من این رو به شما بدم. این فقط تعهده. وقتی دست شما رسید و مالک میشین. قبل از قرض اصلا مالک نیستین. این لذا این مشکل نداره. این تلف قبل از قرض چیز مشکل نداره.
اونا نماش هم برمیگردونن.
بله خب دیگه دنبال هم چون ملک نیسته
یکیشو حل بکنه.
ها اینجا مشکل اینه. این تمام میگن مرحوم نایری میخواد این مشکل حل بکنه. از یک طرف نما رو تابع ملک میگیریم، از یک طرف باز میگیریم به مالک اصلی برمیگرده.
نه خب
ما باید روشن شد
خودمون حل بکنیم. شما الان میگه اونا تعهد میدونن. خب باشه اگه اونا تعهد میدونن دوباره نمار هم برمیگردن.
بله برمیگردن.
ولی ما دوباره اگه با او
خب ما همه داریم میگیم دقت بکنید شما ملک میدونین. اگر ملک دونستین خب آثارش ملتزم بشین. هم شما میگید ملک لذا نما مال مشتریه، هم طرفش روی بایه حساب میشه فسخه.
ولی تو همین مورد اگه ثمن نما داشته باشه اون نمای ثمن دوباره
مال بایه میشه. اگه قبض نکرده،
اگه قبض کرده باشه،
اگه قبض کرده باشه مال خب مال نما، چون قبض کرده مالک دیگه. اون که
مرغا رو تحویل نداده ولی 100 هزار تومان رو تحویل گرفته، یعنی ثمن رو گرفته ولی اون مرغ رو نداده. اگه تو این بین تخمرغ اومد 100 هزار تومان هم یه نمایی داشت، تخمرغ که میدیم به مشتری.
اگر قبل از قبض بوده نمایش باز مال مال هم بایه. بعد از قبض مال هم بایه که مسلمه مالکه.
ثمن
نمایی داشته
باشه برای بایه یا مشتری.
قبل از قبض مال بایه.
مثلا الان این تصویری شما قبض کرده، یعنی 100 هزار تومان هم دست بایه بوده، مرغ هم دست بایه.
اگه دستش باشه که مالکی دیگه، خب قطعا منافع مال اونه که
مرغا رو
تصدیق نکرده باشه. نمیدونم. اولا بحث رو خوب دقت بفرمایید. یعنی مشکل کار تصویر شد چیه؟ اولا تمام بحث روح بحث و بحث این است که اصولا عقود فایدهش اینه به مجرد عقد نقل و انتقال انجام میگیره.
بگیم اینجا دلیل خاص نمیگه
فایده اینجا استثناء
شده دیم غیر از
این مدیه
هست؟
نه خب اینا میگن چون داریم چون ناینه الخراج به زمان قبول کردیم الخراج به زمان میخواد با فنی درستش بکنه که اینجا شامل نمیشه. البته چون در روایت تبعیونا نیامده ایشون میخواد با مناسبت حکم موضوع بگه این زمان تبعی ولو جعلیه این خارجه نمیشه.
اسم زامن رفته رو بایه توی مسئله
چون به عهده اونه
زامن رو عوض کنه خیلی مشکل قابل لهو زامن یعنی زامن اینه خراج
نه میگه زامن تبعن
هم درستش میکنه
ها روشن شد میخوام مثلا روشن. حالا ما بحثمون اینه که بخوام اصلا تفکر
درستش کرد بگیم که اون تملیکه به خاطر اون عقد اصلیه تعهد به خاطر اون تبعی هست.
خب همین دیگه ایشون میگه تعهد نه تبعیش به اون لحاظ نیست خودشون تصریح میکنه میگه اصلی عبارت از تملک ثمنه تصریح میکنه اونجا تصریح میکنه تعهد یه شرطه ایشون به شرط تصریح گرفت من تعهد اسمش گذاشتم ایشون به شرط ها دقت بکنید اگر مطلب همین طور باشه که من از عبارت ناینی چون از کلم انصافا عبارت ایشان ابهامهایی داره اگر مطلب همین طور باشه که ما فهمیدیم بحث رو میبریم روی بحث اوسع آیا اصلا ما زمان تبعی داریم یا نه؟
استاد زمان تبعی ببینیم مرغ و مثلا اون نمایش مطرح بکنیم بهتر معنا نمیده یعنی
نه اگر تبع همه جا نما تبعه دیگه نه میگه تصویر اینه مرغ در این چند ساعت ملک مشتریه اگر تلف شد به عهده مالکه بایه نمایی اگر داشت در میگرده به مالک که مشتریه بر نمیگرده به متعهد که بایه مشکل اینه از اون برم شما قبول کنه الخراج به زمان مشکل اینه علمای ما حتی مثل شیخ انصاری الخراج به زمان قبول نکردن اگه قبول نکردیم باز مشکل نداره مشکل اینه که ایشون قبول کرده اون وقتا دلیل نیامده ایشون میگه به مناسبت الحکم الموضوع این خارجه این نکته فنی آیا چین مناسبتی هست اون اولا یک ما این تعبیر ایشان زمان تبعی و تصویری که فرمودن درسته چون این بحثی نیست که حالا تعبدی باشه یه تحلیل قانونی است حقوقی است که ایشون داره ارائه میده سر اون را من این طور فکر میکنم دقت بکنین سر اون اینه ایشون ظاهرا آمده علت غایی رو حساب کرده علت غایی برای بایه اون 100,000 تومنه اما این مسئله که بیاد تملیک مرغ بکنه این تبعیه تبعی رو اینجوری حساب کرده اصلی تملک ثمنه اون دنبال پول بوده برای اینکه به اون پول برسه تملیک مرغ کرده به شرط تسلیم بدن لذا اسمش گذاشته زمان تبعی چون شارع هم آمده گفته که اگر شما قبل از قرض این ایشون میخواد یعنی رو قاعده هم بکنه چون شرط تسلیم کرده قبل از قرض قبل از تسلیم از بین رفتن تلف شده پس چون شرط کرده طبق شرط خودش تسلیم انجام نشده تملیک نمیشه تملیک نشد برمیگرده به خودش یعنی به عهده خودش اما این عهده تبعیه من فکر میکنم مرحوم ناینی قدس الله سره در اینجا بحث تبعی و اصلی رو به لحاظ علت غایی حساب کرده
به هر حال تصویر نمیشه دقیقاً که چطور صدق زمانی که نسبت به زمانی که مال مشتریه خود حضرت عالی میفرمایید که این بایه
ببین آقا خود ایشان ببین آقا خود ایشان چون فرموده من این عبارت لأن ما تعهده البایه اصالتن اون رو که بایه اصالتن با اون اصلی در مقابل تبعی هو زمان و ثمن الذی انتقل الیه خب تصریح میکنه که این نیست که اجتهاد بنده باشه یعنی این اونی که میخواد به معنا و معنا زمانهی ایشون خودش میگه چرا میخواد اون 100,000 تومن به لو ان درکه و علی به حیث و انهو لو تلفه سمتره علی المعاوض فسخون انفساخون ببینید میگه اگر این وقتی گرفت و اون پولم داد اگر مثلا معامله از اون وقت به هم خورد، این فسخ و انفساقی که ایشون زارن، همین که ایشون زارن فسخ و انفساق غیر از تلف، اینجا من خیال میکنم مرادش تلف باشه، غیر از تلف، اگر فسخی آمد اون وقت رد مثل یا قیمت میکنه. مثلا فرض کن به جای 10 تا مرغ 5 تا پتو میخواست، 5 تا پتو رو میگه اساسا اون 5 تا پتو میخواد، وقتی که این پتو رو گرفت و مرغ رو داد تسلیم کرد، این الان اگر فرض کنیم این عقد به هم خورد، آمد فرض کرد، اون وقت باید نباید 5 تا پتو رو برگردونه، قیمت یا بدلش بده. این به معنی زمان حقیقی گرفت، اصلی رو این گرفت، تصور مرحوم ناینی اینه و درست هم از این مطلب ایشون درسته. من فسخ و انفساق خیال میکنم به لحاظ تلف حساب، نه فسخ و انفساق غیر است، چون فسخ و انفساق غیر از تلفه. فسخ و انفساقی پیش آمد یجب علیه رد و مثلیه او قیمته، اگر گفت رد مثلیه او قیمته یعنی اون تمام شده، اون عقد تمام شده، اما اگر گفت رد و عینه یعنی اون عقد فاسد، یعنی اون عقد تمام نشد، اون قرارداد تمام نشد. ایشون میخواد مرحوم ناینی بگه که اساساً و اصالتاً زمان خورده به ثمن، مثمن هم که برداشته به داده، لکن به شرط تسلیم داده، حالا که تسلیم نشد مثمن به او بر میگرده، نه اینکه مثل و بدلش، و ثمن هم به بایع بر میگرده. وقتی ایشون ضامن مثمن بوده طبعاً اساساً ضامن، یعنی تصورشون البته این ضمانت ایشان برای ثمن هم مثل زمان قسم میمونه، قهری میمونه، چیزی شبیه اون میمونه. این در روشن شد مراد ایشان. اونی که من الان با فکر خودم میرسم اینه که مرحوم آقای ناینی معیار در اصلی و تبعی رو علت غایی گرفته، علت غایی اون که این میخواسته 5 تا پتو رو مالک بشه، به حیثی که این 5 تا پتو در زمان اون در بیاد مالک، که آثار ملکیت هم بر او بار بشه، که به قول ایشون یجب علیه رد و مثلی و قیمته. دقت کردیم؟ این اصلی اگر باشه نسبت به علت غایی، اون که میاد 10 تا مر رو میده در مقابل به شرط تسلیم، این میشه تبعی، تبعی به لحاظ علت غایی. خب نه، تملک به معنای اینکه زمان حقیقی بود، زمان به اون بخوره، تملکی که آثار تعهد او بار بشه، یعنی آثار ملکیت بار بشه، به حیثی که اگر بعد از قبض و اقباض تلفی شد، فسخی شد، بدلش رو مثلا فسخ کردن عقد رو، حالا فسخ کن مثلا 5 تا پتو گرفت 10 تا مرغ هم داد، بعدش مثلا معامله معلوم شد باطل یا فسخ کردن و ایشون 5 تا پتو رو، 5 تا پتو ایشان تلف شد. من با مثال
مورد روایت نیست، فسخ خیار عیب بود دیگه.
نه ایشون
بگیم فسخ به این معنا خب میشه مورد روایت دیگه.
نه فسخ مورد روایت نیست، نه
باطل بگیم باطله.
تصور بکن من چی عرض میکنم. ببینید آقا 5 تا پتو گرفت در مقابل 10 تا مرغ داد، فروخت 10 تا مرغ رو به 5 تا پتو، بعد از اینکه این داد و اونم گرفت، این 5 تا پتو که پیش ایشان بود آمد طرف، این پتوها رو ایشون فروخت یا اصلا تو طلب شد، بعد این معامله مفسوخ شده، مثلا خیار شرط داشت، مثلا معامله رو به هم زد، بهش میگن آقا 5 تا پتو رو بده، میگه من 5 تا پتو رد کردم یا طلب شده پیش من، میگن اگر 5 تا پتو طلب شده، خوب دقت کنین، یا مثل شده یا قیمت، نمیگن معامله به هم چیز میخوره، اگر این شد یا مثلش یا قیمت، اما اگر قبل از تلف بود میگن نه بر میگرده به طرف، یا مثل یا قیمت دیگه مطرح نیست. این فرقش اینه،
باقیه.
چون نه چون تلف شد اونجا فرض طرف، میگن معامله به هم میخوره،
همین تحقیق در طرف مقابل، شخص میخواد مرغا رو برگردونه، وقتی فسخ کرده میخواد مرغا رو برگردونه پتواشو بگیره، یا آقا گفت که پتوا فسخ شد شما گفت مثل یا قیمت، او چه میخواد مرغا رو برگردونه، تخم مرغش هم باید برگردونه، شما میگید نه
تو اونجا، چون میگه این میخواد بگه تخم مرغ،
همین مسئله که الان تصویر
کرد اونجا، چون مالک هم شد دیگه، تمام شد
که همینطوره. ایشون
ببینید، ایشان میخواد بگه اونی که اساسا اقدام میکنه بای زمان ثمنه، هدف اساسی زمانه، به حیثی که اگر تلف شد بعد از قبض و اینها باید مثل یا قیمتش بده. دقت بکنید، این معنی زمان حقیقی یعنی این، اما نسبت به دادن 10 تا مرغ این اساساً هدفش نیست، علت غاییش، این نسبت به علت غایی جبهه طبعی داره. حالا من یه مثال دیگه هم میتونم،
گرفتن سمن یعنی چی؟ سمن مال مشتریه، باید اونو بر عهده میگیره، چه معنی داره؟ میخواد به دست بیاره، عهده گرفتن یعنی چی؟
یعنی اگر فرض کنین که الان قبض و اقباض شد و بایه سمن گرفت و بعد این سمن طلب شد، بعد معامله رو فسخ کردن، دو طرفی فسخ کردن یا فسخ شد، برمیگرده چی بشه؟ میگه بیا اون طلب شده، میگه تمام شد، میگه نه باید بدلش بدی، مثل مقروض عقد فاسد دیگه. این زمان، این زمان اصلیه، یعنی بدل مثل یا قیمت. اما اگر قبل از قبض بود، قبل از قبض و طلب شد، هیچی نیست دیگه، نمیخواد بدلش بده، تموم شد معامله به هم خورد. ایشون میخواد بگه بایه در اساس اون رو که به عهده میگیره که تماما زمان به عهده اون باشه، اون ثمنه. برای اینکه این کارو بکنه که ثمن رو مالک بشه و تماما در عهده اون بیا، باید مسمن رو تملیک بکنه به شرط تسلیم. شرط تسلیم نشد، پس در اینجا به اصطلاح اون تملیکش ناقص میشه. وقتی ناقص شد، این تملیک باطل میشه، این قرارداد باطل میشه، باید ثمن رو برگردونه به مشتری. اما تملیک شده، شرط رو نتونسته، تملیک که شد تخمر میشه مال مشتری. این تصویر مطلب ده. میگم این بحث قانونی یک مشکلی داره که اعتبارات سرش این اشکالش. حالا اگر من بخوام یه مقدار، البته این بحث رو چون من نمیخواستم به این نحو مطرح بکنم، ببین الان یه بحثی مطرحه بین اعلام که خیلی هم معروفه، البته نمیخوام رو وارد بشیم، کار اوامر یا تکالیف یا خطابات متعلق هستن به افراد یا متعلق هستن به طبیعت، بحث معروف. ما عرض کردیم ظاهرش که اصلا بحث بی‌معناست، خب معلومه امر همیشه میخوره به طبیعت، یعنی به کلی میخوره. اگر در خارج وجود پیدا کرد تا بخواد فرد بشه، اصلا امکان نداره امر بشه بخوره، تحصیل حاصله. شما خاص‌ترین امر رو خیلی هم قیل بش بزنین، قطعا باز کلیه. در این ساعت، در این لحظه بلند شو این در رو باز کن، این بازم کلیه. چون اگر مراد خارج باشه، بلند شده در باز کرده، که این امرش تعلق نمیگیره. لذا به ذهن میاد ابتداعا که این بحث یعنی چی هست، این بحث یعنی چی؟ اوامر به طبایع میخورن یا به افراد؟ خب معلوم به طبایع میخورن. لذا مرحوم آقای خویی مثلا دو تصویر کردن، یه تصویر این است که آیا کلیه طبیعی در خارج وجود داره یا نه. ایشون فرمودن اگر گفتیم کلیه طبیعی در خارج وجود داره، نه اوامر خورده به افراد بود. خیلی تصور تحلیل ایشان که خیلی عجیبه، نه به اصول میخوره، چون ربطی هم نداره اون بحث حالا فلسفی منطقی، چرا ربطی به این بحث اصول. یک تصویر این، یه تصویر دیگه ایشون فرمودن که آیا اون جزئیات فردی هم تحت طلب هست یا نه. خب این تصویری نیست، خب اصولا فرد به ماه و فرد معقول نیست امرش تعلق پیدا کنه یا نه بهش تعلق. یه شبیه این حرف رو مرحوم آزیاد داره، میگه مراد از طبیعت یا فرد اون طبیعت خارج دیده، ماهیت خارج دیده اصطلاح خاص. شاید شما ذهن وارتون مشروب به این کلام بوده از بعضی مشایخ. آزیاد میگه مراد طبیعت خارج دیده از ماهیت، با تو ذهن ایشان تصویر بشه. بعد ما توضیح کافی عرض کردیم، گفتیم این نکته فنی رو اینا، اینا مرادشون چیز دیگریه، این نیست که اینا، و لذا هم توجه نکردن که چرا چهار تا مسئله معروف رو، یعنی سه تا مسئله معروف رو بعد از این بحث ها. اون بحث اساسی این است که شارع و مقنن، این بحث قانونیه، بحث قانونی است در مقام تقنین، خوب دقت بکنید، در مقام تشریع، آیا توی مقام امتثال هم همراه عبد میاد یا نه، یا شأن شارع فقط تقنینه. خوب دقت کنه، حالا مثلا میگه گوشت بخر، این وقتی گفت گوشت بخر فقط هدفش اینه گوشت بخر، یا نه وقتی گفت گوشت بخر همراه این عبدم میاد؟ تا لحظه انجام. مثلا اگر به عبدش گفتود هیچ وقت از این خیابان رد نشو، وقتی میخواد گوشت بخره که انما همراه عبدش میاد، میگه میخواد بری گوشت بخره، از این خیابان رد نشو. یا مثلا اگر گوش خریدن مبتنی است برای اینکه سوار ماشین بشه، بره از اون فروشگاه بخره، بهش میگه سوار ماشین بشو. دقت بکنید بحث مقدمه واجب رو بعد از این بحث بردن، اون نکته فنی مقدمه واجب هم همینه. این نکته رو عرض کردم که جای پیدا نمی‌کنه. در حقیقت اون بحث اینه، آیا تو مقام ولذا این بحثی که الان علمای ما دارن به نام تزاهم از کلام اهل سنت ندارن، اونا تعارض گرفتن. بحث اینه که وقتی گفت مثلا نماز جماعت اینقدر فضیلت داره، نماز اول وقت اینقدر، آقای گفتن اگه دوران هم بین جماعت و اول وقت شد، اول وقت بخونه جماعت نیست، جماعت بخونه اول وقت نیست. این رو زدن به تزاهم، به مقام امتثال، یعنی شارع وظیفش انجام داد، گفت نماز اول وقت این، نماز جماعت این، این وظیفه عبده که یا اینو مقدم بکن یا اونو مقدم بکن. اصلا مقام امتثال شارع دخالت نمی کنه، مرحله امتثال 100% در اختیار عبده. بس اجتماع امنه هم بعد از هم نورده، یه عده از آیان که این بحث اجتماع رو نه بردن گفتن این مسلمه که مقام امتثال در اختیار عبد، اگه در اختیار عبد بحث نداره دیگه. گفته نجاست مسجد بردار، گفته نمازم بخون، عبد وارد مسجد شده، این آمد نماز خوندن مشغول شد یا ازاله نجاست، این اختیار عبده، این مقام مقام امتثال، مقام در اختیار عبده، این اصلا ربطی به شارع نداره. اون کسانی که مشکل اجتماع رو نهی مطرح میکنن در حقیقت خوب دقت کنید نظرشون اینه، شارع تو مقام امتثال هم میاد نظر داره، اگر به مقام امتثال نظر داره اسمش فرده، نه اینکه فرد خارجی. شارع که نظر داره میاد تو مقام امتثال میاد این بنده من نماز نخون، اول ازاله نجاست بکن بعد نماز بخون. اگر این رو به شارع نسبت بدیم میشه امتناعی، اگر این رو به عبد نسبت بدیم میشه اجتماعی. وقت نکته فنی خوب دقت کنید، کسانی که قائلن به طبیعت خوب دقت کنید، نکته فنی این است که علت غایی امر امتثاله، علت غایی اینه. وقتی میگه به بچهش آب بیار نمیخواد امر صادر کنه، یعنی آب بیاد، آب در خارج هست، چون هدف قائیش امتثاله، پس در مقام تشریع هم چون علت قائی موثره، در مقام تشریع هم میاد امتثال نگاه میکنه. نه روشن شد مطلب یا نه؟ از اون طرف اون میگه آقا درست علت قائینه، اما تو مقام تشریع چی گفت؟ نان بخر، هیچ چی دیگه نگفت، نان بخر، از کدوم خیابون بره که نگفت، ازاله نجاست بکن نگفت، که نماز باشه یا نباشه. احسن، پس این شبیه همون بحث، این بحث اینجا شبیه اونجا. مرحوم ناینی علت غایی رو گرفته میگه این تملیک به شرط تسلیم زمان تبعیز به علت غایی. ما معتقدیم در اعتبارات قانونی همون اعتبار رو باید دید، پس میشه زمان اصلی. چون اون کاری که کرده چیکار کرده؟ 10 تا مر فروختم، اعتبار و التزام به این خورد، خود دقت کنید 10 تا مر فروختم به شرط تسلیم به تعبیر ایشان، یا به تعهد قبض و اقباض به تعبیر بنده. پس اگر اینطور شد دیگه اینجا اصلیه، تبعی نیست، اینم اصلیه، سلقه تبعی که ایشون فرمودن نیست. البته این اثر داره که اون علت غایی اثر خودش میکنه، اگر عقد واقع شد تموم شد و قبض اقباض شد، زمان واقعیش که رد مثل باشه به عهده اون هست، اما این نیست که یکی اصلی باشه یکی تبعی باشه. ما معیار رو در مقام اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی و التزامات شخصی به خود التزام میدونیم، به خود التزام. این که دایی اون چه بوده اون تأثیر نمیده. الان در مقام امتثال گفت این 10 تا مار رو فروختم با شرط تسلیم، خیلی خوب، مقام التزام همینه، اونی که ما مخواهیم حساب بکنیم همینه. و صلی الله علی محمد و علی آله.